أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بیانی مرحوم صاحب عروه داشتن، فرمودن و من باب رضا بالوفاء به غیر الجنس این کان به نحو القیدیه، به عنوان القیدیه. مرحوم امام اینجا حاشیه ای دارن، می فرمایند یمکن تطبیق الوفاء به غیر الجنس فی دیون المالیه علی القواعد، و اما فی مثل الحج و تعبدیات مشکلان. بیانی که مرحوم صاحب عروه داشتن که اگر به نحو قیدیت ما بیایم نوع حج رو به اصطلاح مشخص بکنیم، به نحو قیدیت، اینجا اگر رضا به دنبالش آمد یکون و من قبیل الوفا به غیر الجنس، وفا کرده به این عقد اما به غیر جنس، به غیر اون متعلق عقد. ایشون نظرشون این است که این وفا به غیر جنس در دیون مالیه مثل قرض، این ممکنه، اما در تعبدیات این تصویرش رو ایشون نمی کنن. بعد ایشون استدراکی دارن، می فرماین نعم اجازت العدول یمکن ان تکون رفع الید عن المعدول عن و ایقاع اجازت علی المعدول الی بالمسما. وقتی اینجا ما گفتیم جایز است عدول، عدول که میکنه یعنی اونی که قبلاً به عنوان متعلق تعیین کرده از او دست بر میداره، متعلق جدیدی مشخص میکنه در مورد عقد. او امرون به اتیانهی کذالک، یا امریست از ناحیه او به اجیر که تو بیا این متعلق رو اینجور انجام بده، اجازه رو ایشون اینجور حمل میکنن. میفرماین فمع الاتیان یستحق المسما، که عقد در صحت خودش بمانه و در نفوذ خودش طبعا اقتضا میکنه اجرت المسما را. باز ایشون حاشیه دیگری دارن در ذیل فرمایش صاحب عروه، و یظهر من جماعت جواز العدول الی الافضل کل عدول الی التمتع تعبدن من الشارع لخبر ابی بصیر. ایشون می فرماین الانصاف ان رفع الید عن خبر ابی بصیر مع کونهی صحیحاً علی الظاهر و عمل بهی جملتون من الاصحاب مشکل. این رفع ید از خبر ابی بصیر مشکله. امام فرمود نعم انما خالف الی الافضل، اون چیزی که ایشون میخوان استفاده کنن. امام توجه داشته باشید، ایشون میخوان بگن این یک حکم تعبدی است، خلاف مقتضای قاعده است، اما حکم تعبدی است که میگه جایز است عدول از مفضول به افضل، و معناش اینه جایزم هست باید مبرع ذمه باشه. سوال در ابراء ذمه است در حدیث ابی بصیر. ایشون میفرمایند رفعیت مشکل. بعد میفرمایند کرف الید عن القواعد، از اون برم مشکل داره. قواعد در اینجا میگه باید در اجاره طبق اون چه در متعلق اجاره مشخص شده عمل کنه، خارج از او عمل درست نیست، ولذا ایشون میفرماین فل مسئلت و مشکل ول احوت عدم العدول الا به رضا. اینا از باب احتیاط میگن، و الا اشکال کاری که ایشون تصویر میکنن، میفرماین حدیث ابی بصیر صریحه، میگه عدول به افضل اشکال نداره، اشکال نداره نه جائزه بلکه مبرع ذمه است. این حرف ایشون اینه، مبرع ذمه است. این از یه طرف. از اون طرف مقتضای قاعده این است که اگر من مقیدن اجیر شدم برای اینکه حج افراد به جا بیارم، خب حق ندارم عدول به این حج تمتع بکنم، اینجا بچی نداره، باطله. ایشون میفرماین هم این ور مشکله هم اون طرف مشکله، و نمیتونیم یک نظری ارائه بدیم این وسط. و لذا محتاج احتیاط شدن. ول حالا فرمایش ایشونه بل ول احوت عدم العدول الا به رضا، پناه به احتیاط ببرن دیگه علی حال. بعد میفرماین اما الجمع الذی ارتکبه، جمعی که مرحوم صاحب عروه آمده با اون روایت حسن ابن محبوب عن علیین بین دوتا روایت جمع کرده که به مقتضای این دوتا روایت حمل میکنیم روایت ابی بصیر و علی رضا، این بیان رو داشتن. ایشون میفرماین این جمع ففر و حجیت الخبر المذکور، این زمان این جمع به درد میخوره که اون خبر حسن ابن محبوب حجت باشه. و هو قاصرون عن الحجیه به جهالت علی الذی روا عنه ابن محبوب، این علی مجهوله نمیدونیم کیه. و عدم دلیل علی کونه ابن رعاب، ایشون براشون تمام نشده که این علی ابن رعاب هم مشکل داره باشه. و عدم مدح معتد به عن هیثم ابن ابی مسروق، هیثم ابن ابی مسروق هم از رجال این روایته که ایشون میفرماین منهای علی او هم توثیق درست درمونی نداره. این فرمایش ایشونه. مرحوم شیخ امین زین الدین در ذیل این فرمایش صاحب عروه و الخبر منزل علی صورت العلم به رزل مستعجر به ذالک مع کونه مخیرا بین النوعین، که ایشون فرمودن ما خبر رو، خبر ابی بصیر رو تنزیل میکنیم در اون صورتی که علم داره به رضای این مجر مستعجر، با اینکه در ذمه خودش هم مخیر بین نوعین حجه، یعنی تعیین نشده براش حج. ایشون میفرماین حاصل هم خلاف و ظاهر جدن و خبر علی ابن رعاب مطلقون، خبر علی ابن رعاب که نفی میکنه مطلقه، یعنی به اصطلاح چه رضا باشه چه رضا نباشه مطلق اطلاق داره. فیقید به خبر ابی بصیر، ما میایم روایت ابن رعاب رو تقیید میکنیم به خبر ابی بصیر، خبر ابی بصیر مقید میشه. فان التعلیق فیه ظاهر فی ان المنوب عن کان مخیرا بین الانواع و ان التمتع له افضل، به این معنا بگیریم که در خبر ابی بصیر این هم بین انواع مخیر بوده و تمتع هم که افضله. فیحمل خبر علی علی غیر هذه الصوره، خبر حسن ابن محبوب عن علی به غیر این صورتی که وقتی میگه نه، یعنی در جایی است که مخیر نبوده، در جایی است که تمتع اون معدول الی افضل نباشه، غیر صورت این میشه. مرحوم آقای قمی در اینجا در ذیل و الخبر منزل علی صورت العلم به رزل مستعجر به ذالک، ایشون میفرماید کون المستعجر مخیرن فی مورد روایه مسلمان، که امام میفرماید نعم انما خالف الی الافضل، ایشون میفرماین این که مخیر بوده بین انواع حج مسلمه، اما لزوم العلم به رضا مع اطلاق الخبر صحیح من هذه الجهه مشکل، اینجا دیگه رضا در خود روایت قابل استفاده نیست. البته لا یترک مختزل احتیاط. آقای فانی در اینجا دارن که هذا الجمع بلا شاهد، مرحوم صاحب عروه فرمود جمعا بینه و بین خبر آخر، یعنی اون تنزیلی که فرمودن در مقام جمع بین خبر ابی بصیر و خبر حسن ابن محبوب، هذا الجمع بلا شاهد و ان کان المعتمد الروایت الثانیه، این از عجایبه، یعنی این تکه. مرحوم آقای فانی میگن معتمد روایت دومه نه روایت اول. چرا؟ لانها موافقتون للقاعده، روایت دوم موافق قاعده است، قاعده عدم جواز عدوله، و روایت دوم هم همین میگه الذی هی المرجح لو قلنا به تساقطهما، اگر دوتا خبر رو به حساب تعارض ما ساقط بکنیم، بعد بریم سراغ مقتضای قاعده. مقتضای قاعده خب همینه، عدم جواز. بعد ایشون میفرمایند ثم انها معتبرتون، این خبر حسن ابن محبوب عن علی معتبر لوجود الحسن ابن محبوب فی السند. ببینید این همون مبنای خاصه که حسن ابن محبوب از اصحاب اجماعه و اصحاب اجماع وقتی در سند یک روایتی واقع شدن ما قبل خودشون رو تصحیح میکنن، چون اصحاب اجماعی که مرحوم کشی میگه، میگه لا یرسل ولا یروی الا عن ثقه، اعتماد افراد بر عمل اینها و هست. ایشون رو این جهت میفرمایند سند مشکل نداره و بیان کونها موافقتا للقاعده، اینم که موافقت قاعده هست، ایشون وجهی ذکر میکنه برای موافقت قاعده. که در اینجا نکته‌ای هم که در این وجه ذکر میکنن، میگن این بابا عملی رو که انجام داده، این آمده به مقتضای امر شما انجام داده، اگر اجاره نمیبستی که این حج تمتع معدول الیه هم نمی آورد، این چون امر بهش کردی رفته اونجا، حالا افضلش رو به خیال خودش آورده. بنابراین در اینجا خود این موجر یا مستأجر، حالا هر دو یکیه، در اینجا این موجر اقدام کرده علی الزمان بل اجرت المسمات، اجرت هم تعیین کرده و لذا مکلفم هست، عرضم به حضورتون که بر مسمات. منتها این چون متعلقی که این میخواسته نیاورده، اجرت المسمى تبدیل میشه به اجرت المس. مرحوم آقای خویی اینجا قبلا هم داشتن، میفرماین هذا الخبر ضعیفون، این روایت حسن ابن محبوب عن علی ضعیفون، فانه من غیر المعصوم، والعمده ان الروایت الاولا ظاهرتون فی التعبد بقرینت تعلیل. این که انما خالف الی الافضل تعلیل میاره، یعنی خبر ابی بصیر که میگه نعم عدول جایزه، این تعبده، فهیه منزلتون علی صورت العلم برز المستعجر کما هو القالب فی موردها، قبلا هم ایشون توضیح دادن. مرحوم امام در ذیل این فرمایش صاحب عربه و علی ما ذکرنا من عدم جواز العدول الا مع العلم بالرضا فإذا عدل بدون ذلك لا يستحق الاجره في صورت تعیین على وجه القیدیه، ایشون میفرمایند این مطلب صاف نیست، الاحوت مع العدول التخلص بالتصالح، اینجا مصالحه کنن و الا این همچین واضح نیست در صورت تقیید، که عرضم به حضورتون که ما بیایم بگیم این چیزی که آورده اصلا درست نیست و اجرت المسمى شاملش نمیشه، با اینکه مفرق ذمه بوده. و ایشون هم روی همون جهت که آقای شب اشاره کرده بودن، آقای فانی، که در اینجا در واقع این مقدمه بر زمان مجر شده، این که نشسته بود تو خونهش، من آمدم اینو به اصطلاح گفتم بیا نایب شو برو امر رو انجام بده، رو این جهت اشاره دارن. مرحوم آقای خویی هم در زیر فرمایش ایشون و اما اذا کان علی وجه شرطیه فیستحق الا اذا فسخ المستأجر الاجاره من جهت تخلف الشرط اذ حین اذن لا یستحق المسمى بل اجرت المثل. ایشون میفرمایند مره ان مرجع الاشتراط الى تقیید فی ابصال المقام، ایشون میفرمایند در مورد حج و انواع حج ما قائل شدیم به تقیید، اشتراط نیست، حتی اگر در انشاء در ظاهر مسئله صورت اشتراط باشه، واقع مطلب تقییده. این رو آقای خویی داشتن. خب این تمام شد، حالا ما چی بخوایم بگیم در مسئله؟ و یمکنو ان یقال، ما قبل از اینکه وارد بشیم در بیان مختارمون در مسئله، یه قدری هم حالا تفصیل داره که دو روز آینده رو بهش میپردازیم، ما در این ایام مبارک هستیم و در آستانه ولادت با سعادت وجود مقدس آقا حجت ابن الحسن المهدی صلی الله علیه و آله. اج عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب برای مردم شیعه وجود آقا حجت ابن الحسن یک امید و یک روشنایی است که همیشه این افق روشن رو پیش روی خودشون دارند که ما هر مشکلی داریم، هر مصیبتی داریم، هر کجا گرفتار شدیم، اما به سوی روشنی و امید حرکت میکنیم و مشکلات ما برطرف میشه. و ما در روایات هم داریم که افضل و اعمال امتی در ایام غیبت انتظار فرجه. انتظار فرج یعنی همیشه ما منتظر گشایش نشستیم، یعنی ناامیدی در بین ما وجود نخواهد داشت به هیچ صورتی. این آینده، آینده روشنی است، آینده است که حق غلبه میکنه، عدالت غلبه میکنه، همه تاریکی ها، مصیبت ها، مشکل ها از بین میره و ما به اون جایگاهی که بهمون وعده داده شده ما خواهیم رسید. بقیت الله خیر لکم ان کنتم بچی مؤمنی. مشکل در همین قیده ما ایمان به این معنا داشته باشیم که در اینجا به قول معروف غیبت اتفاق افتاده، اما این غیبت منشأ داره. چرا امام صادق غیبت نداشت؟ چرا موسی بن جعفر غیبت نداشت؟ مسئله این است که به قول خواجه نصیر وجوده لطفان و تصرفه لطفان آخر و عدمه یا غیبته منا. مسئله این بود که بین مردم، حالا اون روزگار شیعه غیر شیعه، عامه مردم، پذیرش برای آقا حجت ابن الحسن وجود نداشت، وجود نداشت. و اینکه ایشان غیبت کردن، چون عدم پذیرش نسبت به ایشان در حدی بود که نسبت به امامهای قبل از اینشون نبود، نمیخواستن. با اینکه شیعه اون روز کم نبوده، پراکنده بوده، عرض کردم شبکه وکلای امام عسکری در تمام گوشه و کنار پراکنده شده بود، اما اون شیعه ها مثل خودمون بودن، مثل خودمون بودن. اون پذیرشی که باید نسبت به امام معصوم داشته باشن نبود، ولذا وجود ایشون و حضور ایشون بیفایده می شد، ولذا این غیبت اتفاق افتاده. اگر نبود این عدم پذیرش، غیبتی وجود نمی داشت. غیبت ادامه پیدا کرده تا کی؟ خب بین ماها دیدید که حالا افراد مختلف از مرجع گرفته تا غیر مرجع، عرضم به حضورتون که از مسئول گرفته تا غیر مسئول، ماها خیلی راحت تعیین زمان میکنیم برای ظهور. آقا دیگه سالهای آخر غیبته و در عمر ما پیش میاد، عرضم به حضورتون که خدا رحمت کنه بعضی از بزرگانم ما بهشون اشکال میکردیم. خب مثلا یه کسی آمده بود، یه چیزی گفته بود، یکی خوابی دیده بود، ایشونم بر اون اساس بیان میکردن. نه، این که کذب الوقاتون به معنای این است که این افراد این معنا در اختیارشون نیست که خبر بدن، هر خبری که بدن بی خوده. این باید ارادت الله باشه. حتی کسانی که حالا موفق شدن خدمت آقا رسیدن، البته خدمت آقامونایی که رسیدن برای این نبود که بیان بگن آقا منو مأمور کرد برای این کارو چنین و چنان بکنم، از طرف آقا رسالت دارم، این نبود. حالا یه توفیقی داده میشد، یه چیز میدیدن آقا رو. خود آقا فرموده بودن که در اختیار خودمم نیست، دعا کنید شما که خدا اراده کنه این ظهور منو. گفته بود آقا پدر ما در آمد دیگه، تو این غیبت ما ساخت شدیم، تا کی منتظر باشیم؟ فرموده بودن دست منم نیست. پذیرشی که در اینجا اقتضا میکنه حضور امام رو، این پذیرش چیه؟ این پذیرش فهم امامه، درک امامه. تا فهم نکنیم امام رو و درک نکنیم، پذیرش وجود نداره. شما دوران امیرالمؤمنین رو ببینید چقدر امام رو فهم میکردن. همه اونایی که زنده باد علی میگفتن، نه زنده باد علی میگفتن، وقتی عثمان حالا اونجا به قتل رسید، اون زمان اتهام به آقا نمیزدن، عثمان رو کشتن، مردم به جای این که برن حالا این خلیفه کشته شده تشییع جنازه فلان، چون اصلا بها ندادن به این خلیفه مرده، حتی اجازه ندادن در قبرستان مسلمان ها دفنش کنن. این جایی که الان در بقیه جز بقیه نبود، بیرون بود، قبرستان دیگران میگن بوده. این بعدن توسعه دادن جوری که این هم داخل قبرستان واقع بشه. مردم ول کردن عثمان رو، ریختن در خانه علی، ریختند. همون بیان لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر لالقیت و حبلها علا قاربها. خب حرف امام این بود، برید سراغ همونایی که از روز اول آمدن و این بساط رو غارت کردن و در اختیار گرفتن. شما مگه نرفتید سراغ اونا؟ الانم برید سراغ اونا. اما ول نکردن، به زور آقا رو از خانه کشیدن بیرون به عنوان خلافت. اینجا خود علی ابن ابی طالب تمهید مقدمه نکرد که خلیفه بشه یا باش بیعت بکنن، زور مردم آمد از خونه کشوندنش بیرون و اونجا نشاندنش در جایگاه خلافت. 5 سالم دوران خلافتش بود. چه کردن با علی ابن ابی طالب؟ چه کردن؟ اون اصحاب پیغمبرش، همونایی که جلودار بودن در ریختن به خانه علی ابن ابی طالب، طلحه بود، زبیر بود، مگه اینا نبودن؟ اینا بعدن چیکار کردن؟ بلافاصله همون سال اول با جنگیدن. بساط معاویه توقع نداره آدم، اما اینا چی؟ یه عده از اون مقدسای دو آتشه تندرو به قول معروف، اینا وارد شدن. عرضم به حضورتون که اینا فوق علی شدن، علی از نظر اینا شد کافر. به قول ابن سینا متهمش میکردن که مسلمان نیست. یه شعری داره میگه کفر چمنی چی؟ گزاف آسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود. در ده چمن یکی و آن هم کافر، پس در همه ده یک مسلمان نبود. علی ابن ابی طالب به عنوان کافر رحم شد، نماز جمعه میخوند، داد میزدن، اینا میامدن کنار وای میستادن، این مرد کافر شده. اونجا داشت قرائت نماز میخوند، اونجا با آیه قرآن به جنگش میرفتن، لئن کفرت میخوندن. آقا به احترام قرآن قرائتش رو نگه میداشت، گوش میداد، قرائتش رو که تمام میشد ادامه میداد. این علی ابن ابی طالب توی اونا بود. کوفه رفته، اصحابشن، اونایی هن که تو لشکرش میان با معاویه میجنگن. گفتم براتون شب بارمزون جمع شدن، نماز تراویح میخونن. امام مجتبی رو فرستاد که بابا من، خب من همیشه پیش پیغمبر بودم، من ناقل از پیغمبرم، پیغمبر فرمود نماز جماعت در مستحبات نداریم، مستحبات نماز به جماعت خونده نمیشه، این بدعته. خود اونی هم که درست کرد گفت بدعته. اینا چیکار کردن؟ این اصحاب علی ابن ابی طالب شعار و عمراشون بلند شد تو مسجد، در حدی که آقا امام مجتبی تنها موند و تک برگشت و آقا امیرالمؤمنین فرمود بلشون کن، میخوان بخونن. ما وظیفه‌مون بود بگیم، نمیخوان گوش کنن، اینا بودن. این پذیرشه، این پذیرشه. الان آقا حجت ابن الحسن ظهور کنن در بین ما، خداوند اراده کرد و ظهور کردن. آیا اون پذیرش و قبولی که ما باید در مقابل امام داشته باشیم داریم؟ سوال. مردم ها کار نداریم، حوزمون خودمون آقایان علما پذیرش داریم ما؟ ما در مقابل امام صف نمی‌کشیم؟ اونایی که در مقابل علی ابن ابی طالب صف کشیدن کیا بودن؟ طلحه و زبیر کی بود؟ زبیر و طلحه هر دو در جنگ‌های زمان پیغمبر شرکت داشتند، در نصرت اسلام شمشیر زده بودند، سابقه داشتند. زبیر شمشیرش رو وقتی اون قاتلش آمد پیش امیرالمؤمنین آورد، شمشیر زبیر میشناخت امیرالمؤمنین، نگاه که کرد شروع کرد گریه کردن، گفت این شمشیر چقدر هم و غم از چهره پیغمبر زدوده. زبیر این بود. وقتی ریختن حمله کردن به خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها، زبیر از کسانی بود که اونجا به عنوان مدافع جنگید. زبیر اینه. این زبیرها اینا منافع دنیا، منافع خودشون چی شد؟ گولشون زد. کی؟ آخر عمری. به قول اون آقا گفت ما اول طلبگی که وارد میشیم با اخلاص، با خضوع، هرچی میگذره عرضم به حضورتون که این اخلاص و خضوع و بساط کم میشه. تازه آخر عمری 70-80 سالگی به فکر چیزای دیگه میفتیم. خب زبیرم همین بود. بگه غیر از اینه، آقا امام حجت صلوات الله و سلامه علیه ظهور کنه، ما در مقابل چه میکنیم؟ خب الان ببینیم در دوران غیبت وظیفه‌ای که بر عهده ماست این وظیفه رو درست انجام میدیم؟ آقا برای مردم امامه، اما ماهایی که تو حوزه نشستیم یه حساب دیگر داریم، یه حساب ویژه داریم. وقتی بعد از دوران غیبت صغرا نیابت خاص تبدیل شد به نیابت عامه، کسانی که چنینن، چنانن، فلان، اینا به عنوان نیابت دیگه دارن کار میکنن، ماها میشیم نایب عام آقا. این نیابت عامه ای که شخصی هم نیست دیگه، تعیینم نمیشه کرد. بعضیا میخوان این وسط این نیابت خاص درست کنن دیگه. نه، این مورد نظره، این آقا نظر به ایشون داره. نه، اصلا بنا نیست این اظهارات بشه که کی باشه کی نباشه، و الا نیابت خاصه میشد و غیبت صغرا بود دیگه، آقا تعیین نکرده. هر کسی هم که میگه من امام زمان رو دیدم، به حساب این عوارض دیگه، به حساب همین آثاره، میگن فکذبو، تکذیبش کنید. میگه امام زمان رو دیدم، میگه دروغ میگی. چرا؟ برای اینکه بعضیا به حساب منافع مادی این دیدارهای ادعایی رو میخوان وسیله قرار بدن برای مقاصد دنیایی و نفسانی که دارند، ولذا تکذیبشون کنید. نخیر، کسی عرضم بزرگ ادعا نکنه من آقا رو دیدم. اما مسئله ای که تکفل ایتام آل محمد به دوش ما گذاشته شده، ما این وظیفه رو چقدر درش سائی و جدی هستیم که حالا خدا خدا میکنیم که آقا امام زمان ظهور بکنه، ما در رکابش کار بکنیم، در رکابش کار. این تکفل رو، تکفل چیه؟ تکفل خانواده شما چجوری میکنید؟ وقتی خانه و خانواده ای رو تکفل میکنید، مسکن، غذا، تو مریضی، تو ارزم باز ازدواجش، تل همه کارا به عهده میگیره دیگه. تکفل اینه. تکفل ایتام، انا و علیون ابوا هذه الامه، نفرمود آقا امیرالمؤمنین، آقا رسول الله، آقا امام زمان، پدر او هم مثل آقا امیرالمؤمنین پدر در این عصر، پدر متکفل فرزندانشه، تمام امت رو، تمام جماعت رو فرزندان خودشون گرفتن و وظیفه خودشون رو تکفل اونها قرار دادن. این تکفل رو در دوران غیبت به ما سپردن، تکفل ایتام آل محمد. این تکفل رو ما چجور الان داریم انجام میدیم نسبت به افراد؟ تکفل داریم نسبت به افراد؟ این بچه‌هایی که این طرف اون طرف میرن، دانشگاهی باشن چه بشن، ما نسبت به اینا تکفل داریم یا نداریم؟ این دختر و پسرها تو همین قوم خودمون، اینا بچه‌های ما هستن یا بچه‌های ما نیستن؟ بچه‌های شیعه هستن یا بچه‌های شیعه نیستن؟ ما خیلی راحت بیایم خودمون رو خلاص بکنیم، خودی و غیر خودی درست بکنیم، بگیم ما خودی‌ها رو داریم، غیر خودی‌ها برن بیرون. نه، تو تکفل اینجوری نیست. بابا بین بچه‌هاش خودی و غیر خودی چه وقت درست می‌کنه؟ حتی اگر بچه نااهل باشه، نه ناخلف باشه، این بچه رو چیکار میکنه؟ بیرونش میکنه از خونه، حتی بیرونش کنه، سر سفره که نشسته غذا بخوره، همش فکرش اینه این بچه من الان چی میخوره، کجا میخوابه، مریض بشه کی به دادش میرسه، هست یا نیست، عاطفه است. ما این بچه هامونو متوجهشون هستیم؟ خبر دارید این بچه ها میرن کلیساها و مسیحی میشن؟ این بچه های شیعه خبر دارید دخترای شیعه میرن تو فاحشه خانه های دبی، ترکیه، این اطرافمون؟ اونایی که اهل اطلاع هستن میدانن، خبر دارن چه خبره، بحرین کجا کجا، اینا نوامیس شیعه، دختران شیعه، بچه های ما نیستن؟ چه کردیم به اینجا رسیده؟ چه کردیم؟ در تکفل درست عمل کردیم؟ این تکفل ایتام آل محمد این بود؟ دوران غیبت ما داریم حفظ میکنیم شیعه رو؟ چه میکنیم ما؟ ما وظیفه خودمون رو فراموش نکردیم؟ فقط دلمون خوش باشه، یه ده هم فکر خودی دورمون باشن، عرضم به حضورتون که مثل ما فکر کنند، این تکفله؟ آقا امیرالمؤمنین اینجور، آقا امیرالمؤمنین این تکفلش رو داشت، نه نسبت به اصحاب خودش، همون اصحابی که وا عمرا میگفتن، بلکه نسبت به خوارج هم داشت. خوارج نجنگید باشون از اول، فحش میدادن به امیرالمؤمنین، شعار میدادن علیهش تو نماز جمعه، قتل هذا الرجل ما افقه، میگفتن دیگه بلند. اما چه میکرد علی ابن ابی طالب؟ کاری باشون نداشت، آزاد فحش بدید. تا اینکه اینا دست به شمشیر بردن و شروع کردن به کشتار مردم، آقا خواستشون فرمود این نمیشه، میخواید بجنگید چرا با زن و بچه و زن حامله رو میزنید میکشید؟ میخواید بجنگید باید با من بجنگید؟ گفتم بله ما میخواید بجنگیم، تو کافری، تو رو قبول نداریم، ما هم حاضر نیستیم شمشیر غلاف کنیم، ما باید بزنیم بکشیم. فرمودن خیلی خوب، پس بیاید با من بجنگید. خب چجور بجنگم؟ تو داخل مملکت خودش اجازه داد عده و عده جمع کنن، پول جمع کنن، اسلحه بخرن. میتونست همشون رو دستگیر کنه؟ میتونست همشون رو بندازه زندان؟ همشون رو، چقدر بودن؟ 5-6 هزار نفر بیشتر نبودن که، همه رو، بقیه میترسیدن. نه، گفت خیلی خوب، عده و عده جمع کنید، اسلحه جمع کنید، پول جمع کنید، بعد یه جایی در نظر بگیرید به عنوان جبهه، جای مناسبی که تشخیص بدید، داخل مملکت علی ابن ابی طالب، جلوشون رو نگرفت، اونجا جمع بشید، تمرین کنید، وقتی که آماده شدید منو خبر کنید بیا. جایی تعیین کردن و خودشون تعیین کردن، تمرین کردن، اعلام کردن آماده شدیم. علی ابن ابی طالب بالشگرش رفت، خب رفت حمله کرد و زد و کش خوارج رو که میگن تو کافری. تا 3 ماه و بیشتر کمتر نوشتن، علی ابن ابی طالب لشگرش رو معطل کرد، صبح از شب میرفت توشون میشه صحبت کردن، سخن علی، خطبه میخوند براشون، سوال و جواب داشت، اشکالات رو جواب میداد. از این 5-6 هزار نفر هی درآمد 500-600 نفر باقی مون که دیگه به هیچ راهی مستقیم نبودن جز جنگ. یه صبح تا ظهر جنگ درگیر شد، یه عده کشته شدن، یه عده مجروح شدن، یه عده اسیر شدن، یه عده فرار کردن. تکفل رو میخوام بگم در همه شؤون. فرمود کشته ها رو نماز بخونید، محترمانه دفنشون کنید، اونایی که اسیر کردید آزاد کنید بدون اینکه وجهی پولی ازشون بگیرید یا اذیتی داشته باشید، اونایی که مجروحن خوبشون کنید بعد بذارین برن، اونایی هم که فرار کردن تعقیبشون نکنید، حتی تا آخر لا تقتلوا الخوارج من بعدی، تو نهج البلاغه هست دیگه، بعد از منم اینا رو نکشید. اینم تکفل علی ابن ابی طالب با دشمن، با دشمن. ما تکفلمون نسبت به دوست چجوره؟ ما چجور بخوایم این مردم رو جمع کنیم؟ چجور بخوایم پذیرش برای آقا توی این مردم درست بکنیم؟ این افرادی که دارن از ما جدا میشن، آمده بود پیش من، از این مناطق بختیاری آمده بودن که اونجا عجیب و غریب این جوونا میل به زردشتیگری پیدا کردند و میرن اون سمت. خب مسیحیت رو شنیده بودیم؟ بعضی ها برای من میگفتن تو قم کلیسای خانگی وجود داره، میگفتن اینجا جماعت وهابی در قم تعدادشون خیلی زیاده و فعالیت دارن، نماز جمعه هم میخونن. خب اینا هست یا نیست؟ کسانی میرن بودایی میشن از این ایرانی ها، جوانای ما، یعنی هر کسی رو به ما ترجیح میدن. این هست یا نیست؟ اینا مشکلات ماست. ما چه کردیم با این مردم؟ اینجوری بودیم ما؟ در گذشتم اینجوری بودیم؟ این مردمی بودن که دائم دنبال ما بودن، این مردمی بودن در هر کاری کنار ما بودن، این مردمی بودن که در جنگ اسلحه بود، در جنگ با عراق ما اسلحه داشتیم، عراق رو تمام عالم بهش کمک میکرد، از آمریکا و شوروی و همه به این ما چی کمک میکرد؟ اسلحه داشتیم، اسلحه کافی داشتیم. اما کیا باعث شدن که صدام نتونست حتی یک سانتیمتر مربع از خاک ایران رو در اختیار بگیره؟ این جوونا نبودن، این مردم نبودن، اینا نبودند. میرفتن با دست خالی میجنگیدن، دیگه چه کنن؟ این مردم نبودن تمام تحریم ها رو تحمل کردن به خاطر ما؟ بابا دیگه چه کنه؟ جوانش رو داده، مالش رو داده، زندگیش رو داده برای ما. وفاداری دیگه بیشتر از این چی میخواستیم ازشون؟ این وفاداریشون هست یا نه؟ اما ما چه کردیم باشون؟ ما با اینا چه کردیم؟ من کاری ندارم. میتونیم جواب به آقا بدیم، توجه داشته باشیم. ما در این لباس از طرف آقا مأموریت برای کار در بین این مردم داریم. مأموریتمونم تکفل ایتام آل محمد، هر کسی به فراخور قدرت و توان و محدوده خودش. جواب داریم برای آقا، بسم الله، جواب داریم بسم الله. اما اگر جواب نداشته باشیم، ما کسانی قبل از ما بودند، خداوند غریق رحمتشون کنه، در هر رده مرجع بود، مدرس بود، واعظ بود، امام جماعت بود، هر چی بودن، این میراث رو دست نسل معاصر ما رسوندند. اما ماها میتونیم این میراث رو دست این نسل های بعدی برسونیم؟ الان جوان های نسل های جدید اصلا ارتباطی با ما دارن؟ ما براشون بیگانه ایم، دنبال هر کسی میرن غیر ما. چرا؟ جاذبه ما چی شد؟ مگه نبود یه مسجدی توی محل، امام جماعتی توی یک محل قطب مردم بود، میمردن براش؟ ما دیده بودیم، ما دیده بودیم. پدر من تو تهران سالها 30 سال 40 سال امام جماعت بود، دیده بودیم، دیگران هم دیده بودیم. مردم چه میکردن؟ دختر و پسر حجاب درست هم نداشت، اما گیر میکرد میامد سراغ امام جماعت محله. حجاب درست نداشت، اما دائم میامد تو خیابون مسئله میپرسید، مسئله میپرسید. ماها حالا چسبیدیم این حجابشو درست کنیم، اصل عقایدش رفته. اعتقاد یه داستان، عمل یه داستان. عمل در رتبه بعد از اعتقاد، اعتقاد لطمه خورده. ما این میراث رو مشکل داریم در انتقال به نسل بعد. چرا این نسلای جدیدی که زمان ما هستن به اینا نتونستیم این میراث رو منتقل کنیم؟ نسلای بعد چی؟ ما چه میکنیم؟ چه میکنیم؟ به هوش باشیم. لااقل در این ایام مبارک، طول کشید عذر میخوام، در این ایام مبارک از خود آقا مسئلت کنیم. آقا اگر دستمون رو نگیری، راهنماییمون نکنی، کار ما سقوطه، ما ساقط میشیم، ساقط میشیم. به داد ما برس، یاریمون کن و ما هم تصمیم بگیریم. اگر تا حالا اون مسیر رو طی نکردیم، ما وظیفه داشتیم هر کاری که میخوایم اقدام کنیم قبلا رضایت تو رو بسنجیم با معیارهایی که داریم. نکردیم این کار رو، از این به بعد سعی کنیم این کار رو بکنیم. از این به بعد سعی کنیم با این ایتام آل محمد رفیق باشیم، ارتباط داشته باشیم بینشون. خدا میدانه اون بچه‌ای که رفته مسیحی شده این مسئولیت رو از دوش من بر نمیداره. اون بچه شیعه است، من باید برش گردونم، من نمیتونم اون رو رهاش کنم. دلمون خوش باشه، حالا این که رفت دیگه ما راحت شدیم دیگه. نه، راحتی نداره. این دختری که اونجوری رفته، این ناموس شیعه است. امام زمان رنج میبره که این جوان مسلمان اینجور، دختر مسلمان اونجور، هر کجا رنج میبره. امام زمان از این شرایط رنج میبره. امام حاضر و ناظر ماست. متوجه هستیم ما؟ به هر حال سعی کنیم در حد مقدور به وظائف خودمون عمل کنیم. ایام مبارکی است. لااقل در این ایام، اگر در طول سال به فکر آقا امام زمان نیستیم، در این چند روز به یاد آقا بیفتیم، قیام به امر آقا بکنیم و سعی کنیم در روز 5 دقیقه با خود آقا خلوت کنیم. امام حاضره. تا گفتی السلام علیک یا بقیت الله، آقا حاضره. ما عقیدمون اینه، حرفش بزنیم با هر کس و ناکسی، ما حاضریم حرف بزنیم. حاضر نیستیم با آقا بشینیم حرف بزنیم، باش عهد ببندیم، ازش کمک بخوایم. اون کسانی که در این مسیرها بودن و راه ها رو طی کردن، قصه ها دارن از این قضایا. ما فاصله گرفتیم خیلی. به هر حال امیدواریم خداوند خودش کمک کنه ما بتوانیم در مسیر آقا حجت ابن الحسن قدم برداریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.